أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در باب دارالاسلام و وطن اسلامی و چیزهای از این قبیل بود، عناوین از این قبیل بودش. عرض کردیم که دارالاسلام رو تا حدودی بیان کردیم و حالا باید که مقابل او که دارالکفر باشد رو عرض بکنیم. الا انه قبلش من لازم است که یک نکته‌ای بگم، و اون این که پس نتیجه کلام ما این شد که با روی کرده حقوقی سیاسی فقط به جایی می شود دارالاسلام اطلاق کرد، به سرزمینی می شود دارالاسلام اطلاق کرد که اون سرزمین تحت حاکمیت سیاسی مسلمین قرار داشته باشه، یعنی سلطنت و حکومت اون منطقه از آن مسلمین باشد. و اگر این چنین نباشد ما نمیتونیم به اونجا بگیم که اینجا دارالاسلام، صرف حضور مسلمان ها در اونجا کافی نیست. فلذا اون مقداری که حالا نقل کردیم از مرحوم شهید صدر که ما یسکنه المسلمون من اقطار العالم، یا برخی تعابیر شخصیت های دیگری که احیانا تعابیر این چنینی ازشون وجود دارد که بگویند که صرف حضور مسلمین در اونجا این برای صدق عنوان دارالاسلام کافی هست، ما این رو نمیپذیریم و میگیم که این جهت رو میخوان. بله، اگر شما دارالاسلامی که در سوق مسلمین مطرح او رو بگید، اون دارالمدار حکومت نیست، اصلا دارالمدار کشورم نیست. شما یه شهر، یه محله رو در نظر بگیرید که مردم اون محل همه مسلمونن، احکام اسلام رعایت میکنن. شما صید و ذباحه که در اونجا رخ میدهد و ذبحی که انجام میدهند رو اینو شما اسلامی در نظر میگیرید، بفرمایید که ذبائح اونها رو شما میگید که اینا مزکا هستن و چیزهای از این قبیل، اینو ما توش بحثی نداریم. اما اون دارالاسلامی که در روابط خارجی بخواهد مورد تاکید قرار بگیره، طبیعتاً اون متفاوت است و حتماً بفرمایید که این جهت درش هستش که دائر مدار قرار داشتن قدرت حکومی و سلطه سیاسی اونجا در اختیار مسلمین هست، باید مسلمانان بر اونجا سلطه سیاسی داشته باشن. و عرض کنیم این تو بحث ما روابط خارجی این خیلی مهم هست و مطلعیت بله جان.
برمان شما در سوق با خیلی از مسائل احکام مردم با اون سوق در ارتباطه.
بله،
حالا ما هدفمون از حکومت هم چیزی غیر از افعال مردم نیست. اون نکته گرچه گذاشته شما فرمودید که حکومت باشه ادعا هم
بله،
اون که اصل شریعت هم مهم مثل عباسی هم بنیم اومدید.
بله،
اون اگر بخواییم مطرح بکنیم خیلی با مذاق عدل و رعایت در مورد اسلام سازگاری نداره که حالا یه حکومت ادعای اسلام دارن، اینو ما دارالاسلام بدونیم، اما یه جایی که مردم حقیقتا به اسلام ملتزمند، سوق رو تشکیل دادن، جامعه اسلامی منهای حکومت رو مردم دارن ادامه میدن. زمان رضا شاه سوق بازار اینا
هم... حالا من اینکه مثلا شما گرفتم، مثلا شما چی هست حاجا؟ ببینید آخه ما که اینجا از چی داریم بحث میکنیم؟ ما که نمیخوایم نفی بکنیم اسلام و اون مسلمان ها رو و بگیم عمل اونها درست نیست، ما میخوایم بگیم که این عنوان، صدق این عنوان با یک اتجاه و روی کرده خاصی بر کدوم سرزمین هستش؟ دقیقا میتونی چه عرض کنم؟ عرض کردیم با روی کرده سیاسی و حکومی، این مثل قضایای ضروریه به شرط محموله. دقیقا میتونم چه عرض کنم؟ مثل طرف این آقا اگر تو پسر خوبی باشی خوبی، قضیه مثلا ضروریه به شرط محمول هستش. من اومدم معان خودم معمول اومدم تو موضوع عقص کردم و شده قضیه ضروریه. دقیقا میتونم چه عرض کنم؟ ما داریم میگیم اگر روی کرده سیاسی و حکومی داشته باشید، سیاست و حکومت مهمه، تقریبا از این قبیل شده است. دقیق میکنین؟ این رو که دیگه لا یختلف فیه اثنانه. کلمات بزرگان را من نمیدونم اینجا ما کلمات بزرگان رو گفتیم یا نگفتیم اینجا. نگفتیم؟
بعضیاشو
گفتیم. آره، کلمات بزرگان هم همین استفاده میشه. دقت میکنید چی عرض کنم؟ مانعی ندارد که ما بگوییم این دارالاسلام اگر ناظر به این ابحاث فقهی باشد به این معناست، با این ابحاثی که با همین قیود صدق میکنه. شما فرض کنید عدالت، عدالت یه عنوان کلی است، اما مثلا این عدالتی که در امام جماعت میخوان با عدالتی در قاضی میخوان احیانا فقها میگن متفاوته، یعنی سطح بالاتری از عدالت هستش. اما هر دو عدالت، دقت میکنید، لکن اون عدالت امام جماعته، این عدالت قاضی هست، لذا سطحش متفاوته. عرض محضر مبارکتون که و این مانعی ندارن. ما هم بگیم
روایت جلسه قبل ناظر به اون وقتی امام معصوم داره دارالاسلام چون استشهاد آورده،
بله،
اون ناظر به چیه؟
اون ناظر به سیاست حکومته. چرا؟ چون بحث جهاد رو مطرح میکنه. از اهم امور سیاسی و حکومی جهاد، جنگ و صلح از مهمترین اموری هستن که به دست حکومتن، به دست مردم نیستن که. مردم من خودم زندگی شروع میکنن چه کار دارم؟
خب حکومت جهاد میده، کی پا میگیزه با این حکومت؟
مردم.
حالا از کجا بدونیم که امام دارالاسلامش حتما ناظر حکومت مجموعه نیست؟ یا نه. اون صورت رو شاید امام که حکومت رو قبول نداره،
بله،
اما از باب ضرورت همراهی میکنه، امام سجاد همراهی میکنه، امامونه همراهی میکنه، اما این به معنی این که واقعا حکومت اسلامیه.
باز دوتا مطلب خلط شد تا جواب هم دیگه. ما اصلا اینجا نمیخواهیم بگوییم حکومت مطلوب از دیدگاه اهل بیت کدومه، اون که مشخص کردن که، دقت میکنین چه عرض میکنم؟ نه، میخواهیم بگیم اقل حکومتی که برای صدق عنوان دارالاسلام کافیست کدومه. ما اینو داریم عرض میکنیم، دقت میکنین چه عرض میکنم؟ اقل، مثلا فرض بفرمایید الان اگر امر دائر شود بین این که هارون رشید در رأس کشور باشه، خب، یا این که رومی ها بیان حمله بکنن، حالا اگر دوره مثلا روم غربی مثلا لاقل یه قدرتی براش باقی مونده باشد، رومی ها بیان حمله بکنن و حکومت هارون رشید ساقط بکنن و اینجا رو بگیرن، خب، بر فرض مثال هم اینجای آزادی هم بدن، یه بحثیست. در یک از بحث‌های سیاسی که فقهای ما داشتن این است که میگن که هر کسی به جز امام و نایب خاص یا عام امام که سلطنت رو به عهده بگیره سلطان جائره، الا اینکه این سلطان جائر کافر عادل باشد، دقت میکنید، یا مسلمان جائر. این خیلی جالب، منظورشون از کافر عادل یعنی مغولانی که اینها برای شیعیان حق حیات قائل باشند، مسلمان جائر یعنی حاکم سنی که به شیعه کشی مشغول میشه. اینا بحث کردن آقایون، یعنی تمام اینا در کتاب هاشون بحث شده. اینجا میخوان بگن در صدق عنوان دارالاسلام، در صدق عنوان همین مقدار کافی است که حکومت در اختیار مسلمین باشد، مسلمین عین کان، هر کس میخواد باشد. تا چی عرض میکنم؟ همین که غیر از امام و غیر از نائب خاص یا عام او بود، این دیگه جائره. این به عکس اون برداشت عمومیست. میدونی به اون برداشتون چیه؟ وقتی ما میگیم سلطان عادل، فکر ما خب انوشیروان عادل، یه کسی باشد که فقط دادگستری، یعنی عدالت رو رعایت بکند و فلان و از این حرفا و یه نخی آویزون بکنه که یه الاغی هم مثلا اینو کشید، مثلا این برد اونجا برسیدی کنه به امورش فلان. نه، اصلا در لسان فقها که متخذ از روایات هستش، وقتی میگن حکومت عدل، یعنی حکومت عدل در اصل مشروعیتش، یعنی این حکومت به جا العدل ما هو، دقت میکنید، وضع الشی فی موضعه، ها، عدل چه بود وضع الشی اندر موضعش، دقت ما این بیان که میگن آقا این که این شخص نشسته روی این صندلی وضع الشی فی موضعه بوده یا نبوده، همین یه شخصی روی صندلی نشسته که وضع شیفی مزعه نبوده، همین که این کار که این سلطان جائره، ولی که شما میگه آخ خیلی هم با مردم مهربونه، باشه مهربون باشه، نمازش هم به موقع میخونه، باشه، اما این عدالت رعایت نکرده در چه چیزی؟ در اصل قصب این صندلی و جایگاه. ما به این میگیم سلطان جائره، ولی بله،
اگر در یک کشوری همه کافرند،
بله،
حالا قصب رو فرض بکنید یه سلطان یه مسلمان اومد حاکم شد، دارالاسلام
مبنای شما باید باشه. مبنای ما نیست، مبنای فقهای شیعه است. عرض محضرتون که طبق مبنای فقهای شیعه این یه بحثی است که آیا حکومت در اختیار مسلمین باشد، یعنی فقط شخص رأس حکومت این مسلمان باشد، ما میتونیم بگیم حکومت در اختیار مسلمینه، گمان نمی‌کنم کسی ملتزم به این حرف باشد. حکومت در اختیار مسلمین باشد اقلن با این سازگاری دارد که یه اقلیتی از مردم جامعه اینا مسلمان باشند. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ ولی حالا بحث اینجا میشود که آیا اقلیت کافیه یا باید اکثریت باشند؟ که ما مثلا بگیم حتی اگر اقلیت هم باشند اما احکام اسلامی تو این جامعه به اجرا در بیاد، دقت میکنی چی عرض میکنم؟ نفوذ داشته باشد، قواعد و قوانین رو که در جامعه هستش اینا اسلامی باشد، طبیعتا مسلمین هستن دیگه، اسلامی هم فل جمله، نه بل جمله، فل جمله اینطور باشد، بگیم همین مقدار کافیه. اما اینکه بگیم نه فقط شخص حاکم، اتفاقا دقت میکنی یه باراک حسین اوبامای اصاب در بیاد مثلا چی عرض میکنم، یه حسینی مثلا تو اسم صدام حسین داشتیم، یه باراک حسینی هم پیدا کردیم، اما حضرت مبارکتون که خیلی خوب یه حسینی هم تو اسمش باشه مثلا، حالا فرض کن که یه مسلمونکی هم باشد، همینقدر ما بگیم که مثلا این حکومت مسلمینه این چون اینا دارمدار صدق عرفی و عنوان هستا، یعنی عرف واقعا نمیگه حکومت مسلمین، میگه چرا حکومت مسلمینه، میگه برای که شخص رئیس جمهورش مسلمونه پس دیگه حکومت مسلمینه، اینه کسی قبول نمیکنه، عرف زیر بار این نمیره، دقت میکنین شخص
صحیح استاد، اما پس هر بشه 600 جاش یه شرطی شما برایش اضافه میفرمایید، یعنی نه تنها مردم، حکومت هم باید فی جمله،
نه
اینو بگیم،
نه ما که گفتیم لازم نیست، ما نه لازم نیست که بگیم، ما گفتیم اینو، دقت میکنید چه عرض میکنم، این هادهی بضاعت اونا ردت الینا، ما که اینو گفتیم قبلا، دقت میکنید، لیکن سخن در این است که کدام جزء رکنیه، ما دائر مدار او هستیم، اگر نبود فایده ندارد و اگر بود ممکن است نسبت به شروط دیگه ما یه مقداری اغماز بکنیم، کوتاه بیایم، ارفاق بکنیم. ما میگیم وجود حکومت در دست مسلمین این جزء اجزای رکنیه است، یعنی هیچ نمیشه از این جدا شد، لا یختلف ولا یتخلف، دقت میکنین چه عرض میکنم، این محفوظه، خیلی خوب. بعد وقتی که این جزء رکنی رو داشتیم، بعد میریم سراغ اون جمعیت و نسمه و اینها، ببینیم جمعیت چطور هستش. اینجا اون وقت ممکن است که بین آقایون اختلاف بشه، بعضی میگن اکثریت هم باید مسلمان باشن، بعضی میگن نه اقلیت هم مسلمان باشد چی؟ کافی هستش، دقت میکنین. اما اون که حکومت درش، اون دیگه نمیشه ازش کوتاه آمد، در بحث ما و باز تاکید بکنم در بحث روابط خارجی، میبینید حالا روابط خارجی دارمدار اشخاص نیست، ممکن است یک کشوریه فرض بفهم مثلا کره شمالی مثلا، این با هیچ کشورهای غربی هم فرض علا فرض آمن کار ندارم دارد یا ندارد، فرض کنیم با کشور غربی رابطه ندارد، فرض کنیم با آمریکا رابطه ندارد، اما یه اشخاصی آحادی از کره شمالی هستن که اینها شخصا با غرب رابطه دارن، اینو نمیگن روابط خارجی کشور کره شمالی، یعنی چی عرض میکنم؟ نظام ما دائر مدار اشخاص نمیتونیم باشیم ها، در این تحریم هایی که بعضی کشورها دارن و تحت تحریم قرار میگیرن و به قول غربی ها اون سانکشنی که برایشون تحریم میشه تحمیل میشود، در این حال ممکن آحادی از مردم و تجار اون کشور باشن که شخصا با کشورهای دیگه مبادلات تجاری داشته باشن، بود روابطی، به خاطر روابطی، دقت کنید چه عرض میکنم، اینطور اینا نمیگن روابط خارجی، روابط خارجی اونجای مطرح هست که از حکومت ناشی بشه، یعنی در حسد کلان دیده بشه، بله البته سرریز میکنه به مردم هم میرسه، مردم ما داریم بس روابط خارجی بحث میکنیم، لذا این جهت برای اون مهم است. خیلی خوب تشکر میکنم از محضر مبارکتون که به قرینه مقابله، وقتی ما دارالاسلام رو فهمیدیم به قرینه مقابله دارالکفر هم برای ما آشکار میشود. ما اگر گفتیم دارالاسلام یعنی سرزمینی که مدیریت کلان آن در اختیار مسلمین است، خب بعد میگیم دارالکفر کدوم سرزمین است؟ سرزمینی که مدیریت کلان آن در اختیار مسلمین نیست، ولو آن که جمعیت های کثیری از مسلمین همونجا زندگی بکنن. لا شک ولا شبهت عند جمیع المسلمین، این که فرض بفرمایید بر آمریکا یا بر فلان کشور اروپایی دارالاسلام صدق نمی کند، ولو آن که میلیون ها میلیون مسلمان تو این کشورها زندگی می کند، فازا اولن، ولو آن که برخی از قوانین و قواعدی که در کشورهاشون اینا جریان دارد از قضا شبیه احکام اسلامی هم در آمده است ها، اما در این حال بنها نمیگن دارالاسلام، بهشون نمیگن دارالاسلام، اگر گفتش دارالاسلام اعتراض هم میشه که نه این دارالاسلام نیست، اینقدر من چه عرض میکنم، نه اون کشورها حاضرن خودشون دارالاسلام بدانند نه در جهان اسلام کسی زیر بار میرد که اینجا دارالاسلام باشد. پس ببینید دو تا قید گفتم، قیدای مهمی هم بود. یه قید این بود که جمعیت کثیری از مسلمین تو اون کشور هستن، تازه اولاً، ثانیاً برای اینکه قوانین و قواعدی تو اون کشور محکم هست و نافذ هستش، از قضا شبیه برخی از احکام اسلامی هم در آمده است. آخه این که ما میگیم احکام اسلامی اینطور نیست که صفر تا صدش و به شکل کامل داره یک تباینی باشد با همه قوانینی که در دنیا وجود دارد، قوانین موضوع این خبرها نیستش که بخشی از قوانین لااقل اینها با همدیگه شباهت دارد، شبیه همدیگه است. بالاخره برخی از امور جرم انگاریه، برخی از امور در همه جای دنیا دزدی رو جرم میدانن، قتل رو جرم میدانن، از منظرتون که خیلی از امور دیگر جرم میدانن، این جرم انگاریه برخی از امور. حتی برخی از مجازات هایی که براش در نظر گرفته میشه احیانا شبیه در دنیاست. فرض کنید مجازات اعدام برای قتل عمد در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد. حتی در خود کشور ایالات متحده آمریکا، در برخی از ایالاتش، در برخی اون استیت ها و برخی از ایالاتش، از منظرتون که بفرمایید که حکم قتل، بفرمایید که قصاص هست و اعدامه، کسی که قتل مرتکب بشه اعدامش میکنه. البته در برخی از ایالاتش اینطور نیست، حبس ابده. دقیق میفرمایید؟ میخوام بگم حالا ما بگیم تو اون ایالتی که حکم اعدام برای قتل در نظر گرفتن، یعنی دارن حکم اسلام اجرا میکنن، نه به اسلام چیکار دارن؟ به اسلام چیکار؟ مثلا که وقتی بنده خدای توی کشوری ما رفته بودیم، اصلا خاطر این که اسمش، بنده خدایی که حالا ما رو این برام میبرد و اینها، اسمش اکبر بود. ناخودآگاه یه دفعه با هم ذهنیت ایرانی، مثلا ما دو تا سفرهای اولیه هم بود که خارج کشور میرفتیم، این دفعه اش گفتم که ماشاءالله به یاد علی اکبر امام حسین، یه نگاهی میفهمید کرد، گفتش که نه، من پدرم مسلمان هست ولی سنیه، این داشتن از موقع تولد من داشتن اذان میگفتن، مؤذن میگفت الله اکبر، منم به دنیا اومدم پدرم اسمش گوش اکبر، بعد من حتی به روش نمیوردم، شادم بهش گفتم، شاید به شوخی بهش گفتم که خوب شد موقع تولد چیز دیگه نمیگفتن، مگر اسم چی میشد از آخرتون که. حالا منظور میخوام بگم که حالا صرف این من اسمش اکبره، یعنی به یاد علی اکبر امام حسینه، خبران چرا تعلق یا آقایم بود که از مسئولین کلان سیاسی کشورشون در از دنیا رفت، در حالی که دائما تاکید میکرد بابا اسم من اکبر هاشمی رفسنجانیه، نه علی اکبر هاشمی رفسنجانی. اکثرا میگفتن علی اکبر هاشمی رفسنجانی، تو کتابام نوشته علی اکبر هاشمی، بابا علی نداشت، اکبر بود برایشون. بگذاریم از مسئولین، چه خیلی همشون تاکید میکرد روی این معنا، ولی بازم کسی گوش نمیکرد. بله اصلاً که در حال ایشون از دنیا رفت که اسمم اصلاح نشد. بگذاریم، بر تقدیر مراد اینه، این که چجوری قوانین اونها شبیه قوانین ما در بیاد بنا نیست. میگم اصلا اگر شما بهشون بگید بهشون بر میخوره چه بسا، اگه بگید بله شما قانونتون رو از ما گرفتیم، میگه نه خیلی خبر
شما از ما گرفتیم
مثلا عرض میکنم، یا نه اتفاقا شبیه هم در اومده، اتفاقا شبیه در معاملین جهت نشه. فلذا بودن جمعیت زیاد مسلمین یا حتی شباهت احکام و قوانین رو هم ما میخوایم بگیم این کافی نیست و باید حکومت باشد. خب وقتی حکومت در اختیار مسلمین بود، قوانین رو هم که وضع میکنن طبیعتاً اینها لحاظ میکنن. شما ببینید همین کشور ایران پیش از انقلاب، که بسیاری از قوانینش رو از قوانین حقوقی مغرب زمین گرفته بود، در این حال بخشی از متن قوانین حقوقی مدنی جزایی که در مثلا قوه قضاییه اون زمان و دادگستری اون زمان وجود داشت، متن شرح لمعه است یا متن کتاب شرایع، اصلا متن است، متن فقهیه، مطالب فارسی فقط ترجمه شده. آقای اون وقتا میگفتش که اگر کسی خواست شرح لمعه مثلا تو حوزه تدریس بکنه، یکی از بهترین ترجمه‌هاش این متن قانون مدنی است که چاپ شده، که قدیم نوشتن، ترجمه خوبی داره، قشنگ شرح لمعه رو عیناً ترجمه کرده و در کتاب قانون آورده، ترجمه جالبی هست. عرض خاطر که متن این، یعنی به هر حال کشور مسلمان نشینه، آن ناچارن یه سری قوانین. حالا فرض بفرمایید که اگر یه مقدارم تأکید رو اسلام باشه، طبیعتاً این بیشتر هست و پررنگ‌تر هست. پس حکومت در اختیار مسلمین است، احکام اسلام فی الجمله اجرا میشه، جمعیت مسلمین ها حالا یا بگیم اکثر یا اقل بالاخره در اینجا وجود دارد، در این مجموع میگیم دارالاسلام، در مقابلش دارالکفر قرار دارد، دارالشرک یا تعابیری از این قبیل. انما الکلام در اونجا ایست که بله یکی هستن فرق مثلا تو اینکه یعنی به لحاظ کاربردی برای ما یکی هستن. بله لقائل ان یقول که بگیم آقا خب مثلا یک کشوری که اینها زندیقند ملحدند یا به تعبیر امروزی بگیم مثلا لایک هستن کمونیستن، آیا این فرق نمی کند با یک کشوری که مثلا اهل کتابند؟ ما معمولا اهل کتاب رو مشرک مینامیم آن، ولیکن نه در برخی از استعمالات به همون اهل کتاب کافر هم گفته شده، اینجا به تعبیر غربی ها نان مازلم یعنی غیر مسلمان، مراد از دارالکفر نه سرزمین غیر مسلمانان، سرزمین غیر مسلمانان این تعبیر به کار رفته است و وجود دارد. الا انه که یه بحثی اینجا هست و اون بحث این هست که گاهی مقابل دارالاسلام تعبیر دارالحرب به کار میره. دارالحرب، خب آیا دارالحرب همان دارالاسلام ازهم دارالکفر است یا چیز دیگری است؟ حق این است که تو لسان آیان این خیلی دقیق و روشن شاید نباشه، یعنی عبارات یه جوری است که از منظرتون که آدم احساس میکنه گاهی این دو رو به یه معنا در نظر گرفتن. وقتی میگن دارالحرب منظورشون دارالکفره، وقتی هم میگن دارالکفر منظورشون دارالحرب.
در کفر وقتی میگیم کافر ذمی، بعد میگیم کافر حربی،
بله
شما دارالکفری که فرمودید اونجا مشخص نکردید، اینجا کفرش الهادیه ذمیه، اما که مثلا مسلمان چیز اهل کتاب بله. اونام دارالکفرن، بودایان دارالکفرن، اینا با تفکیک بشه نشه.
کافر ذمی ها جا کافری است که همچنان که از اسمش پیداست در ذمه مسلمین قرار گرفته، در درون دارالاسلام جزیه میپردازه و جان و مال و ناموسش محفوظه. اما یه کافری که در درون دارالاسلام نیست، بیرون از دارالاسلامه، دقت میکنید چه عرض میکنم، هیچ جزیه‌ای هم نمیپردازد، در امان مسلمین هم نیست، ما نمیتونیم بگیم ذمی. بله اون من شأنهی ان یکون ذمی، یا اگر ما بریم مملکت اونا رو بگیریم یا به هر طریقی مملکت اونا ملحق بشه به مملکت ما و اونا تحت حکومت اسلامی قرار بگیرن، بله ذمی حساب میشن. اما الان که ذمی نیستن که، بالفعل اونا کافرن تو کشور خودشون هستن. ذمه شرایطی دارد، شرایط ذمه رو اونا رعایت نمی‌کنن که. دقیقاً فهمی چی عرض می‌کنم؟
اهل کتاب
دارالکفر، بله اهل کتاب دارالکفر حساب میشه. عرض کردم به اون معنای عمی که کفر داشته باشد و نخوایم جدا بکنیم مثلا.
استاد بخش مثلا مثل زمانهای قدیمتر که اون یاد یه حکومتی حمله کنه یک جایی رو بگیره، ولی همون حاکم خودش رو، یعنی حاکم کافر رو بگذاره و فقط از کل مملکت جزیه بگیره،
مانع نداره. این دخول در اسلام میشه، دخول در دارال اسلامه،
ولی حاکم مسلمان نیست، حکم اسلامی اجرا نمیشه.
نه نه،
جمعیت مسلمان
در مکاسب، در مکاسب جناب شیخ اعظم انصاری بحث مطرح کردن، فقاعدی هم کتاب دیگر گفتن، من چون مکاسب خونی درس میکنم تو همون مکاسب محرمه طبق همین چاپای کنگره جلد دومش، دقت میکنید چه اصلا اونجا عنوان سلطان رو جناب شیخ بررسی کردن و فرمودن سلطان رو وقتی ما میگیم منظور سلطان کلی است، نه کسانی که بر بخشی از کشور دارن حکومت میکنن. ما میخوایم سلطان و سلطنت کلی در اختیار مسلمین باشد. حالا اگر به شکل موردی در روی منطقه ای از منظرتون که بر حاکم منطقه ای رو انتخاب بکنن از یه شخص کافری، البته معمولا این کارو نمیکنن، معمولا به جهتی میخوان مطمئن باشن که نکنه کودتا بکنه، نکنه قیامی علیشون بکنه، خیلی خلاف سیاست و خلاف احتیاطه.
توی تاریخ گرجستان رو که مثلا میگن حاکم شاهزادهای گرجی حاکم بودن، ولی تحت سیطره حکومت
مانی نداره. عرض مثلا تو حالا میگید آقا یه همچین حکومتی باشه، یعنی حکومت تحت الحمایه شکل بگیرد. البته اینجا مورد
دارن جزیه میدن، خب
ببینید دارن جزیه، بعد موردشو بررسی کنیم. همین که اینا جزیه میدهن یعنی داخل دارالاسلام هم حالا حاکم اسلامی آمده است او رو ابقاء کرده، نمیخوام بگم شبیه اون است، ولی میخوام فقط برای تقریب به ذهن بگم، کمان که امیرالمومنین امام علی علیه السلام وقتی که به خلافت رسیدن برخی از صاحب منصبان و کارگزاران خلفای قبلی رو ابقاء کردن، نمیخوام بگم مثل اولاد خونه مسلمان بودن طبعا، ولی فقط میخوام تقریب به ذهن بشه براتون، عرض نظرتون که ابقاء کردن، در حالی که اون صاحب منصب احیانا مخالف دیدگاه امیرالمومنین هم داشته باشه. دقت میکنید چه میگم؟ حالا زیاد ابن ابی که یه شخص مثل شریح مثلا فرض کن شریح قاضی منصوب از عثمان اینها بودش، اصلا نظراتش هم با حضرت مخالف بود، تو ماجرای زره حضرت که اون یهودی دزدیده بود، بعد خب حضرت میگه مدعی بود دیگه، میگه زره مال منه. شوره به حضرت گفت که شاهدم داری؟ اول به اون یهودی گفت تو قبول داری ادعای مثلا علی رو؟ گفت نه قبول ندارم، بی خود میگه این زره مال خودم. دقت میکنی چی عرض کنم؟ به امام علی علیه السلام شوره گفتش که آقا شما شاهدم داری ادعا میکنی، اینا بیانه باید بیاری. گفت بله شاهد دارم، دو تا شاهد عادل، کیا؟ یکی پسرم حسن، دیگری غلامم قنبر. عرض محضرتون که شوره گفتش که غلامتو میپذیرم چون غلام آزاد شده است، چون غلام آزاد شده است میپذیرم، اما پسرتو نمیپذیرم. شهادت پسر به نفع پدر رو من قبول ندارم. خب این طبق نظر امیرالمومنین این حرف باطل بود. شهادت پسر به نفع پدر در صورتی که پسر عادل باشد اشکالی نداره، اونم یه انسانیه، دقت بکنید اگر عادل باشد اشکال نداره، میتونه به نفع پدر چی شهادت بده. اما طبق فتوای شوره این کار نشدنی بودش. حضرتم گردن نهادن. این کجاست؟ تو پایتخت حکومت امیرالمومنین، تو کوفه است. یعنی حضرت تو پایتخت خودش، تو پایتخت خودش قاضی رو ابقاء کرده که احیانا دیدگاهش با حضرت چی مخالفه. دقت کن حضرت هم تو محکمه باخت به خاطر این مخالفت دیدگاه. دقت کن گاهی اینطور شده رو مصالحی، و مصالحی اومدن این کار رو انجام دادن، یا دستشون خالی بوده، یا دیدن این آدم اگر اینجا باشه بهتر اداره میکنه کار رو. مثلا گرجستان همسال اون که امام معصوم کار نکرده، ولی حالا شاید مثلا این جهات مد نظر بوده است که دیدن این آدم اگر اداره بکنه بهتر هست. بگذاریم، در مجموع اگر جزیه بدهن و به شرایط ذمه پایبند باشن کافر ذمی حساب میشن، مملکت اونها هم بخشی از دارالاسلام به حساب میآید. بگذاریم، اهم مسئلهتون که به نظر میاد اونچنان که از بررسی برخی از ادله استفاده میشود و همچنین میشود این رو تقریبا از کلمات بزرگان هم استیاد کرد، البته حالا یه خورده مشکل هست اما بالاخره قابل استیاد هست، ما بگیم دارالحرب مرادف دارالکفر نیست، بلکه رابطه میان دارالکفر با دارالحرب عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر دارالحربی دارالکفر هست، اما هر دارالکفری دارالحرب نیست.
کفر عام.
بله، کفر عام، دارالکفر عام از دارالحرب. از خود لفظ هم همین به دست میاد. در دارالحرب شما تعبیر حرب داری، جنگ داری. کافری است با شما جنگی نداره. کافریست با شما جنگی نداره. ما چرا باید مملکت او رو دارالحرب بنامیم؟ به چه جهتی؟ اصلا جنگی نداریم با هم دیگه. ها؟ جنگی با هم. حتی فرض بفهمید که معاهدم نیست، معاهده ای هم نداریم، اصلا کاری به هم نداریم. برای اینکه به ذهنتون بیاد، فرض کنید کافری اون برای کره زمین زندگی میکنه، از مملکت شما ده ها هزار کیلومتر دورتره، اصلا برخوردی میان شما پیش نمیاد. حالا الان رو هم شما نگاه نکنید که این لشکرکشی های بین قاره‌ای صورت میگیره، یه خورده زمان رو عقب ببرید که اصلا بگیم لشکرکشی هم شما نمیتونید انجام بدید به اونجا. فرض بفرمایید، دقت میکنید چی از میگم؟ میگم دلم هم میخواد بگیرم اونجا، نمیتونم تا اونجا برسم. فرض بفرمایید هیچی. ما چرا اونجا رو میگیم دارالحرب؟ لقائل ان یقول که کافری که بالاخره پیام اسلام بهش رسیده، یعنی دعوت صورتش گرفته، اما این نپذیرفته، مملکت او بشه دارالحرب، یعنی او زیر بار اسلام نرفته، پس این با ما حرب است، با ما در حالت جنگ و ستیز است. اگر بر فرض مثال این رو هم بپذیریم، چون ما قائلیم به اصل تقدم دعوت بر جنگ دیگه، در جهاد ابتدایی قائلیم به اصل تقدم دعوت بر حرب، اول باید دعوت صورت بگیره بعد جنگ صورت بگیره، حتی اگر نمیپذیریم میگیم که آقا به لحاظ صغروی اشکال داریم. عرض کردم اون کافری که اونور کره زمینه، فرضاً بکنید وسایل ارتباطات نباشد، این حتی دعوتم بهش نرسیده، دعوتم بهش نرسیده. حتی اون کشورهایی هم که نزدیک ما باشن، فرض کنید پیام اسلام بهشون رسیده باشه، اما این به این معنا نیست که مثلا ما سران اونها رو، حکومت اونها رو دعوت به اسلام کرده باشیم، خب، و بعد اونها نپذیرفته باشن و در مقابل ما سفارایی کرده باشن، بعد ما بگیم دارالحرب. این مشکل به نظر میرسه. لذا همچنان که از کلمات بزرگان هم عرض میکنم این استفاده میشود، این دائر مدار حرب و جنگ است. من حالا برای اینکه بالاخره یه مقداری از عبارات بزرگان رو هم خونده باشم، البته به نقل از محضر مبارکتون، که شما ببینید که برخی کلماتشون چطور این رو ازش استفاده میشه. فرض بفرمایید که جناب، حالا تو روایات که اینطور هست، حالا از روایات که بگذریم، عرض منظرتون که از کلمات اصحاب که میخوام اینا هم از روایت همین استفاده کردن. مثلا جناب سید مرتضی در مسائل الناصریات در جلد اول صفحه 390 اونجا دارد که میگه ولیس یمتنع ان یخالف یخالف مثلا حکم قتال اهل البغی لقتال اهل الحرب. بعد تا ادامه عبارت که دیگه من ساعتم نگاه میکنم چون وقت اذان داریم نزدیک میشیم، نگران هستم اذان چه ساعتی دقیقاً؟
10 دقیقه
رو دیگه جو 52 دقیقه. اگه باشه خوبه، پس 10 دقیقه وقت داریم. از منظرتون که نگرانی بر مرتفع شد تا حدودی البته. مثلا مبارکتون که خب ایشان میاد یه مقایسه ای میکند میان اهل حرب و اهل بغی. ببینید آقا یه فرقی وجود دارد میان اهل حرب و اهل بغی. تفاوت اساسی، یکی از تفاوت‌ها این است که ما میتوانیم از اهل حرب غنیمت بگیریم، اما از اهل بغی نمیتونیم غنیمت بگیریم. اهل بغی یا هستن مسلمین شورشی، مسلمانانی که در درون کشور اسلامی هستن شورش بکنن، بعد ما هجوم ببریم به خانه های اینها، تمام اموالشون رو غنیمت بگیریم، مثلا زن و بچه‌شون رو به عنوان اسیر بیاریم. نه، این خبرا نیستش. دقت میکنید چه اصلا؟ بله، باید با اونها بجنگیم و اگر لازم شد حتی کشتن بشن اشکال نداره، چون چاره ای نبوده. دقت میکنید؟ اما غنیمت نداریم. حالا مسئله پیش اومده، مسئله این است که آقا اگر ما داریم با اینا میجنگیم، از قضا سلاحی از اسلحه اهل بغی، یعنی شورشیان مسلمانن اما شورش کردن، سلاحی از این بغات و اهل بغی و مسلمانان شورشی به دست ما افتاد. آیا ما میتونیم از این استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده کنیم؟ به تعبیر ایشان میگه حربه، وسیله جنگی، فرض کن تیری رو پرتاب کردن، نیزه رو پرتاب کردن، ما افتاد اینور عمل نکرد، منفجر نشد. از مثلا دیگه ما میگیم سالم، تیر سالم یا اون نیزه سالم، هیچ مشکل نداره. آیا من میتونم اینو بردارم علیه خودمون استفاده بکنم، دوباره همون تیر رو بزنم تو چله که من پرتاب کنم اون بر. کما اینکه حتی چه بسا این گوله های توپ و امثال ذالک، چه بسا همین کارو بشه باش انجام داد که اگه عمل نکنه اینو دو مرتبه چی استفاده کنن اونور بفرستن. خیلی خوب، آیا این میشه یا نمیشه؟ جناب سید مرتضی گفتن غنیمت که نمیشه گرفت، پس به نحو تملیک نمیشه، اما صرفا استفاده کنیم علیه خودشون اشکالی نداره. بدون تملیک ما مالک نمیشیم، ولی علیه خودشون استفاده میکنیم، این اشکالی چی ندارد. از مثلا تو که ایشون میگن ولیسه یمتنع ان یجوز قتالهم بسلاحهم علی وجه لا یقع التملک له، لان ما منع من غنیمت اموالهم و قسمتها لا یمنع من قتالهم بسلاحهم لا علی وجه التملک له، که انهم رموا حربتن الى جهت اهل الحق فیجوز ان یرمو بها على سبیل المدافعت و المقاتله. از ابزار خودشون استفاده کنیم، علیهشون استفاده بکنیم، این مانعی چی نداره.
حالا روایتی که مستند کردن بهش چی روایتیه؟
عرض کنم هر مثال کنیم که این لازم نیست اینو مستند بکنن، اهل حربش رو باید مستند بکنن، و اینکه از بفرمایید که اهل بغی نمیشد غنیمت گرفت، وقت ما بر اساس ادله از اهل بغی نمیتوانیم غنیمت بگیریم، بعد سوال میشود که آقا غنیمت گرفتن یعنی این چیزی رو مالک بشیم، تملک. دقت میکنید؟ دارمدار تملکه. من اینجا تملک نمیخوام بکنم، فقط میخواهم از این استفاده بکنم علیه خود اونها. ما اگر جموده بر نصب کنیم و دارمدار دلیل باشیم، میگیم دلیل این مورد رو نگرفته، پس این به حال خودش باقی هستش. اسلحه اونا علیه مسلمین استفاده کردن، مسلمین هم علیه خودشون از همون سلاح استفاده میکنن بدون تملک. این میگیم از مورد نص خارجه، نص بالخصوص نمیخواه، همین که از تحت عموم نص خارج باشه برای ما کفایت میکنه. عقل منظرتون که خب ایشون مطلبی که دارن، حالا من مطلبش رو کامل نخوندم، اما عباراتی که دارن دائما دارن دارالحرب و اهل الحرب رو کسانی میگن که دارن با ما میجنگند، نه هر کافری. محل قیاس اهل بغی با اهل حربم و دارالحربم همینه که اینا دارن با ما میجنگن. پس یعنی در دارالحرب بودن و اهل حرب بودن، عرض میکنم این بحثا خیلی هم لازم نیست، چون به لحاظ لغوی هم واضحه که جا جنگ باید باشد. اما حالا چون ممکن است که تو ذهن برخی ها بود کمان که آمدم این مطلب تو ذهن برخی از شخصیت ها که نکند دارالکفر همان دارالحرب باشد، محضر مبارکتون که ما تاکید میکنیم که اینها در حقیقت آمده منهج و روش قتال با محاربین رو مقایسه میکند با منهج و روش قتال با بغات، و از همین مشخص می شود که اینجا فقط همون حرب منظور هست و اون چه که ما می خواهیم در اطلاق دارالحرب و دائر مدار حرب و جنگ هستیم. حرب هم که رفقا می گیم ذهنتون نرود به جنگ های دیگر ها، این درسته امروز الان از بفرمایید که سافت وار صحبت میکنن، جنگ نرم و چیزهای از این قبیل و فلان، نه این ربطی به اون ندارد، ادله ما شامل اون نمیشه. نگیم که آقا بالاخره کفار دارن از طریق نم فضای مجازی و سایبر اسپیس و چه میدونم جنگ نرم و هم میجنگن پس اونا همشون حربی هن. نه این دیگه توسعه اینقدر ندارد، توسعه اینقدر ندارد. دقت میکنی چی حرفم؟ اونی که دارالحرب گفته میشه این جنگ نظامی، جنگ سخت، این رو بهش میگیم دارالحرب. اما بگی آقا بالاخره اینجا کلی سایت علیه ما درست کردن پس اینا دارن با ما میجنگن، دقت میکنین؟ حتی چه بسا جنگ اقتصادی هم نمیشه گفت، با اینکه جنگ اقتصادی هم حال شاید مثلا بیاد که خود پر رنگتر به نظر بیاد، بالاتر از جنگ تبلیغاتی، نخیر، جنگی که گفته میشه همون جنگ عرفی، یعنی جنگ نظامی، جنگ نظامی، دقت میکنین؟ شما بگید امروزه به اینا هم جنگ میگن، اطلاق امروز بر ما فایده نداره، ما در مدار ادله ایم، ادله ما همون وقتم که جنگ روانی بوده، همون وقتم که جنگ تبلیغاتی بوده، اینا که چیز تازه ای نیست، حالا ابزارهاش ساده تر بوده، یه خورده سخت تر و محدود تر انجام میشده، اما اصلش که بوده است که، دقت میکنی؟
اگر راه ورود کالا به شهری بسته بشه مسلمان
هایی چکار
بودن؟ چون
یه عده ببندن راه آمدن آزوخه رو یا بفرستن اما جیره جیره. اینجا باید به هر طریق ممکن راهو باز بکنن، ولو بالقتال، ولو بالقتال.
جنگ اقتصادی
خب نه نه جنگ نه، ببین حاجا اون مانع اقتصادی که اونا درست کردن زمین ساز جنگ شد اما هنوز جنگ نبود، دقت میکنین؟ تحریم زمین ساز جنگه اما هنوز جنگی نیست. میگی آقا اینا تحریم کردن ما رو، ما برای شکستن تحریم ناچاریم دست به شمشیر ببریم، دست به شمشیر ببریم، دست به اسلحه ببریم تا این مسیر رو چی باز بکنیم. بله بعد از اینکه دست به شمشیر بردیم دیگه قطعا جنگ شروع شده، اما قبلش چطور؟ نه قبلش تحریمه. آقا ظلم دارن میکنن، بله ظلم دارن میکنن، بد دارن میکنن، بله بد دارن میکنن، اما عنوان حرب برش اطلاق نمیشه بر اساس اون چه که در ادله ما هست. دقیقاً میگی آقا مجازن به این حرب میگن، چه واسه حتی مجازن سابقا هم به همین حرب میگفتن، آقا ادابت دیگه، دشمنی دیگه، خصومت مثلا، دقیقاً میکنی چه ارزش؟ مجازن هم بگن بر ما کافی نیست، ما میخوایم اطلاق حقیقی بشه، گرچه همون اطلاق مجازیش هم ما قبول نداریم به اینا حرب گفته میشده، عرض کردم ادابت میگفتن، خصومت میگفتن، اما حرب نمیگفتن. جنگ اقتصادی ما ببینیم مثلا مسائل اقتصادی، حالا گاهی اوقات بعضی امور فکر می‌کنیم همش مال دوره مدرنه، اینطور نیستش، خیلی از سابق هم بوده. فرضاً در زمان امام باقر علیه السلام بحث سکه و ضرب سکه مطرح شد، اینا تو جهان اسلام سکه نداشتن، این سکه از می آوردن، محضر مبارکتون که سکه می آوردن از مناطق دیگه، زارن از روم، از کجا، خب این تحریم شدن دیگه، سکه نمی آمد، سکه نمی دادن، رفتن به سمت ضرب سکه. میخوام بگم یعنی این بحث تحریم و این مسائل، حالا الان اسکناس دلار به دست ما مثلا نمیرسه، اون موقع سکه نمیرسه، یعنی میخوام بگم اینا ما گاهی اوقات احساسمون هستش که مثلا قدیم چه میفهمید جوونا نسبت پدراشون، مثلا یه بابای من مال قدیمه چه میفهمه، همش فکر میکنیم ما که جدیدیم میفهمیم، خیلی مسائل ما فکر میکنیم صرفا مال جهان مدرن، نه اینطور نیست، لااقل رگ و ریشه های اینها چه بسا قبلا هم چی وجود داشت. در اینا حرب نمیگفتن، میگفتن خصومت، گفتن عداوت، اما تعبیر حرب به کار نمی رفت و دارالحرب. بله
نکته همین احتمالی که خودتون رد کردید، یعنی گفتید که ممکنه دارالحرب هم به نحو شعنی باشه، تشعون اونجایی که من شعنی مثلا
اگر اون
دارالحرب باشه، این رو میگی مراد نیست، بلکه فعلیت حرب باید باشه.
بله
خود این عبارتی که از سید مرتضی نقل کردید معیدی نیست بر تایید همون احتمالی که رد شد، به این معنا که اونجا که در مورد بغات داره صحبت میکنه، بغات که بالاخره مسلمان هم که اون حربشون حرب با مسلمین نه با کفار.
نه ببینید جناب سید مرتضی عرض مصرفتونی که آمده این رو تشبیه کرده، شما میدانید میگن تقسیم قاسم شرکته، قاطع شرکته، وقتی تقسیم میکنید یعنی اینا مشارک نیستن در امر، دقت کنید چه ارکان جدای از هم دیگه است، اگر خود ایشون تقسیم کرده، ما یه دارالحرب داریم یه دارالبغی داریم و اینها از جهاتی با هم شبیهن، بعد دارد شباهت اینها رو ذکر میکنه و ما میبینیم که شباهتی که دارد ذکر میکنه فقط و فقط دائر مدار جنگشه. ببینید دارالبغی گاهی اوقات هنوز جنگ هم صورت نگرفته اما دارالبغی بهش میگیم، ها یعنی شورش کردن اون منطقه رو گرفتن، ما هنوز دست به سلاح نبردیم،
نسبتشون اون قسم منوج نمیشه اینجوری.
نه 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 دقت میکنید، این البته شما میگن این تکفیری ها و دواعش و اینها همین نظر رو دارن، دقت میکنین. ما میگیم اگر در درون دارالاسلام ادعی بغی بکنند و شورش بکنند، ما اونجا رو نمیگیم دارالکفر، میگیم دارالبغی. اونجا رو نمیگیم دارالحرب، کماکان دارالاسلام، اما دارالبغیه، یعنی اهل اینجا شورش کردن، یا لااقل شورشی ها اومدن این منطقه رو گرفتن. آخه گویا اهلش هم شورش نمیکنن، شورشی ها میرن یه منطقه رو پایگاه خودشون قرار میدن. خب داعشی ها نظرشون چی بود؟ بحثشون هست دیگه، بالاخره اونها مبانی دارن خودشون. داعشی ها نظرشون هستش که، و جالب همین نظر خوارج هم هست، خوارج هم دقیقاً همین حرف میزنن. واقعا جالب این شباهت داعش با خوارج هم در نوع خودش جالبه. عرض مثلا تو که خوارج هم نظرشون همین بود که اگر در بخشی از دارالاسلام مردم مرتکب محرمات بشن، مرتکب گناهان و معاصی بشن و اهل گناه باشن، اونجا به دارالحرب تبدیل میشه. در درون دارالاسلام هستا، اما همون تیکه از دارالاسلام میشه یه تیکه از دارالحرب. دقت کنم چه کنم، این همین نظر رو داعش هم دارد، اما علما شیعتن و سنتن خاصه و عامه معمولا چه این نظری ندارند. دارالحرب جزء مقومش یا شرط مقومش این است که بخشی از دارالکفر باشد، بخشی از دارالکفر باشد، بخشی از دارالکفری که با ما دارد می جنگد، این میشه دارالحرب. فلذا کسی نگد که ما که خارج از کشور رفتیم دیگه آزادیم، دیگه دارالحرب وارد شویم، دیگه مثلا کشور غربی مثلا رفتیم وارد دارالحربیم، اینجا گذشته از مثلا جان و فلان زرف ناموس و همه چیز، همه چیز که ما آزادیم و مثلاستیم که هیچ مشکلی نداریم و کنیز مثلا بگیم چه از این قبیل، طبیعتا اینها نیست. و عباراتی از بزرگان دیگه هم هستش، از مرحوم ابوالصلاح حلبی در کافی یا برخی بزرگان دیگه هم که اینا هم همه همین رو دارند. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ مثلا تعبیر دارن که اگر کسی در دارالحرب از قبل از اینکه مسلمین جنگ با اونا شروع بکنند، قبل از اینکه دارالحرب بشود، در واقع قبلا در دارالحرب در همون منطقه این مسلمان شده بود و بعد بعدن در دارالحرب جان و مال او محفوظ است. عبارت درستش بکنم، میگن اگر کسی از قبل مسلمان شده بود و مسلمین در دارالحرب با او مواجه شدن، حق کشتن او رو ندارن، او مسلمان حساب میشه. خب کجا خدا نگه کجا میشود که مسلمین میتوانن یقه کسی رو بگیرن و احیانا او رو بکشن یا زنده نگه دارن؟ دقت میکنید، جایی که جنگی صورت گرفته باشن، وگرنه کافری که در دارالکفره داره زندگیشو میکنه اصلا محل ابتلاء مسلمین نیست، در مقابل شمشیر مسلمین نیست. شما به مسلمی که آقا یقین رو نکشی، بخوام بکشم نمیتونم بکشم، داره زندگیش توی کشور خارج داره زندگی میکنه، مثلا دسترسی به اون ندارن. زمانی به مسلمین توصیه میشد اینو نکشید که شمشیر مسلمین رسیده به گردن این آدم، میگن آقا نزن، گردنشو نزن، این آدم از خودمونه. دقت بکن چی عرض بکنم. پس یعنی اصل این بحثم که آقایون مطرح فرمودن، باز این ناظر به همین هست که این شخص در دارالحرب باشه. دارالحرب یعنی اون جایی که جنگ دارد صورت میگیرد، نه مطلق کافر و در منطقه کفار. عرض بکنم حالا من تو این بحثمون خیلی نمیخوایم که مفصل تو این تیکا متوقف بشیم، اجمال قصه برامون کافی هستش. پس ما بر اساس ادله ام روایت رو نخوندیم، اما از روایت هم همین تقریبا استشمام میشود، از کلمات فقها هم عرض میکنم، البته خیلی روشن نه، اما تقریبا همین معنا برداشت میشود که ما میتوانیم دارالحرب رو از دارالکفر جدا بکنیم. و روشن است که اگر ما دارالحرب رو از دارالکفر رو جدا کردیم، چه ثمرات مهمی برش مترتب میشه در بحث روابط خارجی. هر کافری به هر دارالکفری دارالحرب نیست، فلذا ما نمیتونیم در موقع تنظیم روابط اون با خارجی ها احکام دارالحرب رو بر اونها بار بکنیم. باید ببینیم آیا اینجا دارالحرب حساب میشه یا دارالحرب حساب نمیشه، بر اساس اون روابط خودمون رو تنظیم بکنیم. گمان میکنم تا همین مقدار تو اینجا اکتفا بکنیم که فقط مشخص بشه ما کجا هستیم، کشور اسلامی به کجا میگن، روابط خارجی هم که میخواد برقرار کنند با کشورهای دیگه، اونجا اونا هم کشور دیگه هم یعنی کدوم کشورها، این مقدار از دیدگاه ما مشخص بشود. و البته چه بحثای مهمی اینجا هست، مخصوصا تو این بحثی که ما حالا با این شرایط مواجهیم که دارالاسلام یک کشور نیست، یک واحد سیاسی نیست، دارالاسلام خودش متشکل از ده ها کشور شده است.
جماهیر
دقیق میخوام چه عرض میکنم؟
یه چیزی مثل جماهیر؟
نه کار به جماهیر نداریم. الان ایران یه کشور مستقله، ما جماهیری نداریم که ایرانی که جماهیر جایی است که حالت فدرالی مثلا داشته باشد یا همه همون کشور تحت حکومت واحد بشه. ما حکومت واحد نداریم که قد میکنی چه ایران حکومت مستقله، عراق حکومت مستقله، افغانستان حکومت مستقله، عرب محضرتون که
بس روابط بین این دو کشور رو شما
چه جور میشه؟ دقیقا میکنی چه از من؟ یعنی از یه طرف با این بحثی که ما کردیم به همه به مجموع اینها میگن دارالاسلام، از اون سو ما ببینیم خود اینا کشورهای مختلفی هستند که منافعشون جداست از هم دیگه، مصالحشون با هم دیگه جداست، احیانا بین خود اینا جنگ و دعوا میشه.
روابط بین این کشورها رو میگن دیپلماسی.
میخوایم همینو بحث کنیم دیگه، میخوایم بگیم وقتی
داریم میگیم قبلا فرموده بوده که روابط بین‌المللی با دیپلماسی فرق میکنه، قبلا به این مسئله اشاره داشتید.
نه عرض ما این استش که ما قبلا گفته بودیم که دیپلماسی اخص از روابط خارجی، روابط خارجی شامل روابط اقتصادی میشه، شامل روابط نظامی میشه، شامل روابط فرهنگی میشه، اما دیپلماسی فقط روابط سیاسی رو میگه. ما باید اینو مشخص کنیم که وقتی میگیم روابط خارجی از منظرتون که این نسبت به دارالکفر یه جور باشد، نسبت به کشورهای دیگری که در درون دارالاسلام قرار گرفتن به همون شکل باشد یا نه به یک شکل دیگری باشد، اینو باید بررسی کنیم و این فوق العاده بحث مهم نیست و برای ما کاربردی هستش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.